فایده ای وجود امام غایب چیه؟ امامی که ما نمیشناسیمش یا نمیبینیمش، او امام خوبه برای اینکه آدم بشناسدش، بره پرلوی سوالش رو بپرسه. امامی که آخه غایبه به چه درد بخور اصلا؟ بود و نبودش که فرقی داره. چون میدونید فرق ما شیعه با سنی ها در بحث حضرت مهدی در اینه دیگه. گفتم سنی ها چون تو صریح آیات قرآنه، آیات زیادی تو قرآن راجع به بحث حضرت مهدی داریم. فبود ان الارض لله ورثها من یشاء من عباده والعاقبه للمتقین، در آخر الزمان حکومت دست متقین میفته، صریح آیه قرآن. فبود لقد كتبنا في الزبور من بعد ذکر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، حکومت زمین رو بندگان صالح خدا به ارث میبرن. فبود بنورید ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم وارثين، فبود بندگان مستضعف من اینها وارث حکومت زمین خواهند شد در سرانجام. آیات زیادی فرمود بعد الله الذين امنوا منكم بعمل الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعده داد به امت اسلامی که حکومت جهانی دین رو ایجاد بکنه در جهان. اینا صریح آیات قرآن. از اهل سنت هم این بحثو قبول دارن. احادیث زیادی هم از پیغمبر جلسه قبل اشاره کردم که اهل سنت نقل کردن راجع به حضرت مهدی، حتی منکر قیام حضرت مهدی رو از پیغمبر حدیث نقل کردن که کافره اصلا. منتها فرقی که اهل سنت با ما دارن در مورد حضرت مهدی چیه؟ اهل سنت میگن مهدی از فرزندان فاطمه است. حالا در این که از نسل امام حسین یا از نسل امام حسن اختلاف دارن، بعضیشون گفتن از نسل امام حسن مشتبه است، ولی بالاخره از فرزندان فاطمه زهرا است مهدی. در آخر الزمان متولد میشه، بعد وقتی رسید مثلا به سن 30 چند سالگی 40 سالگی قیام میکنه، اون حکومت جهانی دین رو ایجاد میکنه. شیعه میگه نه، مهدی فرزند 11 امام، فرزند امام است. خب حالا اینجا یه کسی پیدا شه از من و شما شیعه سوال کنه، خب اینا این امامی که شما میگید از 255 هجری قمری که متولد شد و در 260 هجری قمری که امامت بهش منتقل شد تا امروز داره تو دنیا زندگی میکنه، خب خاصیت این زنده بودن اون چیه؟ خب نظریه سنی‌ها که بهتره که بگن آخر الزمان ظهور میکنه، آخر الزمان متولد میشه، که چه خاصیتی داره امامی که غایب باشه؟ سوال فایده امام در دوران غیبت چی؟ فایده اول نقش های تکوینی که امام در جهان ایفا میکنه، مثل که امام واسطه فیض بین خدا و خلق، فیض هستی و کمالات هستی از مجرای وجود امام به جهان خلقت میرسه. اون ترانسفورماتوره رو یادتونه مثال زدم میگه که گفتم این ترانسفورماتور اگه بسوزه و از مدار خارجه دیگه برقی که جنراتور پای صد تولید میکنه به هیچ کدوم از مصرف کننده ها نمیرسه، به همه خاموش میشه. فیض وجود به کمالات وجود از طریق حجت خدا در واقع منتقل میشه به همه مخلوقات، همه ملائکه، همه جن ها، همه انسان ها، همه حیوان ها، همه گیاهان، همه جمادات. فیض وجود و کمالات وجود رو از رهگذر وجود امام دریافت میکنن. خب این لازمه ایفای این نقشی نیست که ما امامو ببینیم یا بشناسیمش که این امامه، که این نقش تکوینیه تو جهان خلقت ایفا میکنه. لذا اگر امام نباشه جهان اصلا نابود میشه. لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، اگر حجت خدا نباشه زمین تمام اهل خودشو نابود میکنه. توی زیارت جامعه کبیره که از امام هادی نقل شده این عبارات هست: بکم ینزل الغیث، به سبب شماست که خدا باران رو میفرسته، و بکم یمسک السماء ان ترى على الارض الا باذنه، به برکت وجود شما و به سبب شماست که آسمان ها کرات آسمانی تو مدار خودشون حفظ میشن و فرو نمیریزن. نقش دیگر تکوینی امام گفتیم میهمان اصلی ضیافت الله، به یمن وجود او این ضیافت برپاست و از خلق رزق میخورن. به یمنهی روز غلبرا، به یمن اوست که همه خلایق روزی میخورن. خب اگه امام نباشه دیگه رزقی به خلق خدا نمیده. اینا نقش های تکمینی امام. گفتیم امام قائم مقام خداست در مدیریت جهان خلقت، خلیفت الله قائم مقام خداست تو مدیریت جهان خلقت. خب اینا نقش های تکمینی امامه. اینجا دیگه اصلا اینکه ما امامو ببینیم بشناسیم دسترسی داشته باشیم مثلا اینا تأثیری نداره در اینا. این اولین فایده امام قائم. فایده دوم، گفتیم امام با نیروی معنوی که در روح و جان خودش داره از راه باطن مثل یه آهنربای قوی انسانهای طالب کمال رو جذب میکنه و به اونها انرژی معنوی میرسونه و اونها رو از راه باطن دستگیری میکنه و به کله های کمالات عرفانی و معنوی نائل میکنه. لازمه این فای چنین نقشی این نیست که امام کنار دست من باشه و من بشنازه بشه امام. از این بر دنیا و اون بر جهان امام یک توجه معنوی میکنه در واقع با اون انسان طالب کمال، کما که پیغمبر تو مدینه بودن ولی بقیه آدمایی که شهرهای دیگه بودن مگه از این نقش پیغمبر بهره نمی بردن. لازمه ایفای نقش شناخته شدن و در دسترس بودن امام نیست. سوم سوال، اصلا ما از کجا یقین داریم این چیزی که الان به عنوان دین اسلام تو دست ما هست این همون دینیه که خدا فرستاده و پیغمبر ابلاغ کرده؟ از کجا چنین داریم اینا؟ این چیزی که من و شما بهش معتقدیم این دین حقیقیه، از کجا خبر داریم که اصلا اون دین حقیقی باقی مونده؟ ممکن اصلا نابود شده باشه اون تفسیر درست اسلام در طول تاریخ و اینا برداشتای ذهنی و حدسیات من و شماست که اینجوری فکر میکنیم پیغمبر این حرفا رو میزد معنی قرآن اینا. چه تضمینی وجود داره که فهم درست از دین الان وجود داره تو دسترس بشر؟ بله هیچ تضمینی جز وجود امام زمان نمیتونه وجود داشته باشه. یادتونه تو بحثای دلائل ضرورت حقیقی وجود امام گفتیم بقای دین مستلزم دو چیز بود، یکی تحریف نشدن الفاظ قرآن، یکی هم تحریف نشدن فهم از قرآن. خب این فهم از قرآن و دین به چه دلیل تحریف نشده؟ به چه دلیل میتونیم اثبات کنیم که فهم درست دین باقی مونده؟ جز این که یک محافظ معصومی پاسدار این بوده باشه و لحظه به لحظه پاسداری کنه. خب این یکی از آثار وجودی امام غایبه، ولی من نمیشناسمش، ولی میدونم اون نمیگذاره که فهم درست دین نابود بشه. بنابراین فهمهای عمیق تری از دین مطرح میشه که با اون فهمهای سطحی قبل از ظهور سازگار نیست. شنیدید این حدیث پیغمبر رو که فرمود اگر ابوذر میدانست آن چه در قلب سلمانه سلمان رو تکفیر میکرد یا میزد میکشتش به عنوان کافر یا میگو خدا رحمت کنه کسی که بزنه سلمان رو بکشه. وقتی فهم عمیق‌تر قابل هضم نباشه آدم فکر میکنه اون فهم انحرافیه، فکر میکنه یه دین جدیدی آورده بود. دقت کردیم یکی از دلایلش اینه. تازه این آدم خوباش هم حالا اونایی که منحرفن و از فرقه ها و مذاهب غیر شیعه هستن که اونا خب طبیعتا اون چیزی که امام زمان میاره با عقاید اونا نمیسازه و خب اینا میجنگن با امام زمان. چهارم حفظ شیعه در دوران غیبت از خطر نابود. تو مثاله که زدم گفتم پدر دست بچهشو ول میکنه که بره خودش در عمل تو خیابون بفهمه نمیتونه از خیابون بچه، اما بهتون گفتم چیه؟ درست دست بچهشو ول کرده اما از دور مواظب بچه‌شه که نره زیر ماشین. اون راضی به این نیست که بچه‌ش بره زیر ماشین، که اون فقط می‌خواد این بچه بفهمه که خودت نمیتونی بی نیاز من و بی اتکای به من از خیابون بچی. دوران غیبتی همچین دورانیه. درسته دست شیعه ول شده، دست بشریت ول شده به یه من، اما امام زمان علیه السلام در واقع مراقبه، نمیگذاره که شیعه نابود شه، دشمنان شیعه شیعه رو نابود کنه. تو یکی از نامه هایی که امام زمان تو دوران غیبت نوشتن تو یکی از توقیعات چون این عبارت رو نوشتن میفرمن انا غیر مهملین لمراعات کن، یعنی ما که امام زمان هستیم در مورد مراقبت و محافظت از شماها اهمال نمی کنیم. انا غیر مهملین لمراعات کن ولا ناسین لذکر کن، یاد شما رو به فراموشی نسپردیم. ولو شما از من امام زمان یاد نمی کنید، منو فراموشم کرد، اما من امام زمان به یاد تک تک شما شیعیان هستم. ولولا ذالک، و اگر نبود این حفاظت و مراقبت و در واقع نگهبانی من از شما شیعیان ولولا ذالک لنزل بكم اللعبا و استلمکم الاعداء، در اون صورت بلاهای سختی بر شما شیعیان فرود می آمد و دشمنان شما شیعه ریشه شیعه را از جهان می کندن و دیگه یه دونه شیعه بود تو دنیا زنده نمی ساشت. این مراقبت های من امام زمان در دوران غیبت بود که سبب شد شما شیعه ها بتونید باقی بمونید. دقیق کردیم؟ درسته دست ما به ظاهر بود دست امام زمان علیه السلام نیست، پدر دستش رو اجازه داده که ما دستمون رو بکشیم از دستش بیرون، اما از دور مراقب ماست، نمیذاره ما بریم زیر ماش. پس حفظ شیعه یکی دیگه از قواعد وجود امام زمان در دوران غیبت. پنجم، وجود امام زمان علیه السلام این زمینه و امکان رو فراهم میکنه که در هر لحظه امکان ظهور حضرت مهدی وجود داشته باشه. اهل سنت میگن باید در آخر الزمان تازه متولد شه، بعد این بچه باید 30-40 سال بگذره تا برسه به سنی که بتونه این کارو بکنه. اما شیعه معتقده در هر لحظه امام زمان وجود داره، ولذا در هر لحظه احتمال ظهور حضرت هست. دقت میکنید؟ در هر لحظه احتمال ظهور حضرت رو میده، ولذا در هر لحظه خودش رو آماده نگه میداره برای مشارکت در اون قیام جهانی علیه آلودگی و کفر و شرک و فساد و ظلم و ناامنی. این احتمال هر لحظه ظهور حضرت سبب میشه که هر لحظه شیعه خودش رو آماده نگه داره برای شرکت در اون نهضت عظیم جهانی برای برقراری عدالت و امنیت و دین و توحید و یکتاپرستی در جهان. هر لحظه امید ظهور هست، لذا شیعه معنیوس نمیشه، هر لحظه امید ظهور رو داره به چشم انتظار ظهور، در حالی که سنیان هم میگن باید تازه در آخر زمان متولد شه و نمیدن برسه به مست. ششم، دلگرمی شیعه با احساس حضور حضرت مهدی در جمع خودش، ولو حضرت رو نمیشناسه ولی معتقد در جمع ماست. این سبب میشه که اگر فشار دشمن به حد اکثر درجه خودش برسه این دچار یأس نشه، چون معتقد اون رهبری که بالاخره پیروز نهایی این کارزاره در جمع ما حضور داره. یه جمله قشنگی تو نهج البلاغه هست، حضرت امیر میگن تو جنگ های دوران پیغمبر بعضی وقتا میشد که خیلی فشار دشمن سنگین میشد رو ما و ما کم کم داشتیم روحیه خودمون رو میباختیم، وقتی دیگه میدان جنگ از خون کشته های ما سرخ شده بود و تنور جنگ داغ شده بود و ما دیگه داشت روحیمون از دست میرفت، برای اینکه روحیه دوباره به دست بیاریم چیکار میکردیم؟ کنا ازا احمر رنبت اتقینا به رسول الله. ما خودمونو میرسوندیم تو میدون جنگ به پیغمبر، وقتی میرسیدیم نزدیکی پیغمبر اون اطمینان و اون آرامش و اون در واقع ثبات قدم رسول الله دوباره به ما روحیه میداد برای مقاومت و ادامه کارزار تا پیروزی. همچه احساس کنیم پیغمبر کنار ماست، ای به ما روحیه. حالا این این عبارت رو تو دوران غیبت میشه گفت، شیعه وقتی احساس میکنه امام زمان در کنار ماست ولی من نمیشناسمش، ولی من نمیدونم چهرهش رو نمیدونم چجوریه، اما یقین دارم شیعه در، یعنی امام زمان در دوران غیبت در بین ما شیعه هاست و این همون رهبر پیروزه با همون ثبات با همون اطمینان و آرامش رسول الله. وقتی احساس کردم که او در کنار ماست در واقع سبب میشه که دیگه من خودمو نبازم. حالا بگن آیا امریکا نمیدونم اینجوری کرد، سازمان ملل قطعنامه علیه ما داد، ممکنه فردا جنگ نمیدونم اتمی علیه ایران را بندازن فلان، یه حرفا دیگه خودمونو نبازیم، دستمون رو بریم بالا بگیم آقا ما تسلیمه چه شما گفتیم چش. ما میدونیم که بالاخره این کارزار جهانی به سود عدالت و امنیت و ایمان و دین ختم خواهد شد تو تاریخ و رهبر اون کارزار در جبهه حق الان تو جمع ما حضور داره، بذار این سبب میشه یک نوع قوت قلبی بده، اطمینان خاطری. هفتمین فایده امام در دوران غیبت تماس های خصوصی که امام زمان علیه السلام در دوران غیبت با برخی از شیعیان داشتن و دارن، چه در قالب تشرفاتی که افراد به خدمت حضرت رسیدن، با حضرت ملاقات کردن، گفتگو کردن، دیدار کردن، حضرت عنایتی به اونها کردن، تعلیماتی به اونها دادن، پاسخ سوالات اونها رو دادن یا حاجتهای اونها رو برآوردن، چه در قالب تشرفات ظاهری و چه در قالب توقیعات و نامه هایی که حضرت برای برخی از شیعیان در دوران غیبت نمیشتن. دقت کردیم اگه امام زمان وجود نداشت این کارا انجام نمیشون. در طول دوران غیبت خدا میدونه هزاران نفر توفیق تشرف به محضر امام زمان رو پیدا کردن. درسته ما حضرت رو نمیشناسیم، ولی حضرت میتونن در شرایطی که دوست داشته باشن به یک کسی لیاقت پیدا کرده باشه یا در یه شرایط اضطراری واقع شده باشه که حضرت لازم بدونن، حضرت بیان خودشونو بهش معرفی کنن و به او کمک کنن، توفیق دیدارشون رو بهش بدن. و بارها این کار رو کردن حضرت در دوران غیبت. معجزات زیادی به دست حضرت در قالب این تشرفات عملی شده و گره های بزرگی از کار زندگی شیعه تو همین توقیعات گشوده شده. وقت نیست من باز کنم بحثا رو. در طول دوران غیبت خدا میدونه امام زمان علیه السلام کجاهاست، سر چه بزنگاه های خطرناکی به داد شیعه رسیدن تو همین انقلاب ایرانی موردش. حالا اینو بگم بعد نیست شاید نشده باشید، میدونید حکومت نظامی در شب 21 بهمن 1357 اطلاعیه داد که فردا حکومت نظامی مطلق هر کسی از خونش خارج بشه در واقع ارتش رو به رگبار می‌بنده و می‌کشه. پر همین بود جنرال هایزر امریکایی که اومده بود و دیگه شاه رفته بود از ایران، حکومت ایران رسما جنرال هایزر از داخل سفارت امریکا داشت اداره می‌کرد، پر همین رو ریخته بود که مردم رو تو خونه ها زمینگیر بکنن اینجوری. بعد به نیرو هوایی دستور داده بودن که هواپیماهای نیرو هوایی بیا، چون امام اون موقع تو همه خیابون ایران بودن دیگه، در واقع 12 بهمن امام وارد ایران شدن و دیگه تو ایران بودن، تو همون مدرسه علوی زندگی میکردن. تمام رهبران انقلاب هم اونجا مستقر بودن. تر این بود که هواپیماهای نیرو هوایی بیان و این منطقه خیابان ایران و اطرافش رو بمبارون کنن. گفتن تو این بمبارون فرض کنید که 500,000 نفر، 1,000,000 نفر میمیره. عیبی نداره میمیره. اما امام اینجا کشته میشه، تمام رهبران و سران انقلاب کشته میشن. به قیمت کشته شدن این 500,000 نفر، 1,000,000 نفر، کل انقلاب دیگه منتفی میشه. ما شاه دوباره برمیگردونیم تو ایران و حکومت رو مستقر میکنیم. خب شما میدونید اگه چنین اتفاقی افتاده بود چی میشد؟ داستان فقط اون 500,000 نفری نبود که تو اون بمباران کشته میشدن. اگه شاه برمیگشت به امریکا دوباره میتونست قدرتش رو دست بیاره، تمام این مردمی که در طول در واقع این مدت انقلاب به خیابونا ریخته بودن علیه شاه و حکومت شعار داده بودن، تمام اینا رو میمد انتقام میکشید ازشون. خدا میدونست که حمام خونیم تو ایران راه میفتاد. درست شد؟ حالا تو شرایط که حکومت نظامی اعلامیه داد که فردا خروجی از خونه ها ممنوع، بلافاصله امام اطلاعیه دادن واجب است بر همه مردم که روز 21 بهمن از خونه ها بریزن تو خیابون. خب خیلی چیز وحشتناکی بود. ممکن بود میلیون ها نفر رو ارتش به رگبار ببنده بکشه. این آقای طالقانی خدا رحمتش کنه تعریف میکن، میگفت وقتی این اطلاعیه رو امام داد من پشتم لرزید، دیدم این یعنی حمام خون تو ایران را افتاده. پا شدم رفتم پلو امام، گفتم امام میدونی چی کار کردی با این اطلاعیه؟ میدونی چقدر آدم کشته خواهن شد فردا تو ایران؟ گفت امام گفتن که نظر من همینه که گفتم. میگفت آقا هر چی جون کندم، التماس کردم، استدلال کردم که امام این اطلاعیه رو پس بگیره و اجازه بده که مردم نریزن تو خونه ها، امام زیر بار نبرد. میگفت آخر که دیگه خیلی فشار آوردم به امام، امام برگشت به من گفت آقای طالب اگر دستور این اطلاعیه از جای دیگری صادر شده باشه، این از ناحیه امام زمان علیه السلام به من گفته باشن، بازم شما اصرار داری که من اینو پس بگیرم؟ آقای طالقانی میگفت که من اونجا تسلیم شدم. گفتم نه، اگر فرمان از اونجا اومده ولو میلیون ها نفرم کشته بشن ما تسلیم، هرچی دستوره. و خب دیدید دیگه، با همین اطلاعی که داده شد مردم ریختن تو خیابونا بیسه یک بهمن و به هیچ وجه حکومت نظامی هم نتونست اینا رو در اکبار بمنده اون قتل عام میلیونی رو برپا بکنه. اون بمباران خیابان ایران هم دیگه نشد عملی بشه و شب روز 21 بهمن حکومت شاه سقوط کرد. صبح 22 بهمن شد پیروزی انقلاب. ببینید تو چنین بزنگاهی یهو حضرت میان به یه نایب خودشون میگن آقا یه همچی کاری که اگر این اطلاعیه رو امام نداده بود و مردم نریخته بودن از خونه ها بیرون تو خیابونا، خدا میدونه چه اتفاقی میافتاد تو ایران. گفتم داستان فقط این نبود که 1 میلیون نفر تو بمباران نمیدونم منطقه خیابون ایران از بین میرفتن، تمام آدمایی که در طول این سالا علیه شاه شعار داده بودن و فعالیت کرده بودن دونه به دونهشون رو انتقام میکشید. امریکا دوباره ازشون اگه برمیگشت و با همین اشاره حضرت در واقع رژیم شاه اصلا نابود شد و جامعه شیعه نجات پیدا کرد. خواستم بگم که داستان اینجوریه، این توقیعات این نامه ها گاهی اوقات همچی کارهایی کرده، همین اشارات تشرفات به حسابه. هنها نکته ای که باقی میمونه اینه که خب ممکنه بپرسید که خب یکی از خاصیت های امام هم اینه که آدم ما سوال دینی داریم میتونیم بریم ازش بپرسیم مقصود خدا رو از آیات و احادیث، که جواب اینم یاد از مجلسه اولی که بحث امامت رو شروع کردیم اونجا دادم بهتون. گفتم خب در زمان ائمه قبلی هم همه مردم که دسترسی نداشتن به امام، که مردم شهرهای دیگه، مردم مناطق دیگه که دسترسی نداشتن، که حکومت از دلی که در واقع نصف کره زمین وسعتش بود، که من از دلی تو کوفه بود، مردم بقیه شهرها و کشورها مناطق دیگه کشور اسلامی که نمیتونستن سوالاتشون از حضرت بپرسن، از چه طریق پاسخاشو پیدا میکردن؟ از طریق نمایندگان علمی که حضرت به شهرها و مناطق مختلف اعزام میکرد. یا تو دوران 14 سال زندانی بودن امام کاظم علیه السلام، که حتی مردم خود بغداد هم که امام کاظم تو زندان بغداد بود که دسترسی به امام کاظم نداشت، یعنی 100% جامعه شیعه از عالمان دست پرورده مکتب اهل بیت سوالات دینیشون میپرسید. دوران غیبت هم همین دوران نیست، یعنی از این نظر هم در واقع بنبستی نیست. درسته بله اگر امام زمان در دسترس بودن ما میتونستیم خیلی فهم عمیق‌تر از امروز نسبت به دین پیدا کنیم. بله شرایط الان مثل شرایط ظهور نیست یقینا، فهم ما خیلی سطحی داره، اما این به این معنا نیست که به هر حال امکان این که به اون حد اقل‌های مورد نیازمون در فهم دین دسترسی پیدا کنیم هم وجود نداره. چرا؟ خب این دیگه بحثم با این جمله امام صادق ختم کنم و اون این بود، یک کسی از امام صادق علیه السلام پرسید که کیف ينتفع الناس بالحجه الغائب المستور، یا کیف ينتفع الناس بالحجه الغائب المستور، فرمود چگونه مردم بهره مند میشن از وجود امامی که غائب است و پنهان است. امام صادق علیه السلام پاسخ دادن، فرمودن کما ينتفع اون به شمس اذا سترها سحاب، فرمودن همون گونه که وقتی که خورشید رو ابر می پوشاند. بسیاری از آثار و برکات خورشید در حالی که خورشید دیده نمیشه مردم دارن ازش استفاده میکنن، ولی علیتی که ابر اومده جلو خورشید نمیذاره ما خورشید رو ببینیم، اما نور خورشید به ما میرسه، گرمای خورشید به ما میرسه، جاذبه خورشید زمین رو تو این مدار حفظ میکنه، بسیاری از برکات خورشید به مردم میرسه در حالی که خود خورشید رو نمیبینن، پشت یه لکه ابر پنهان شده. فرمود همینطور وقتی که امام غایبه، درسته مردم امام رو نمیبینن یا اگرم ببینن نمیشناسن که ایشون امامه، اما برکات وجودی امام به مردم میرسه. پس اینم پاسخ سؤال فایده وجودی امام در دوران غیبت چیست؟